ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شده اید. دوشنبه است، 29 آذر ماه 1400. خوش آمدید به این مجله نیمروزی. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید تا از تازه ترین تحولات بشنوید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. یک مقام مسئول به خبرگزاری فارس گفت صدای شلیک ضد هوایی که بامداد دوشنبه از اطراف نیروگاه اتمی بوشهر به گوش رسید نتیجه تمرین پدافند هوایی برای افزایش توانمندی‌های سامانه دفاعی بود. به گفته محمد تقی ایرانی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر، این رزمایش ساعت 5 بامداد به وقت محلی با آمادگی کامل و هماهنگی با نیروهای مسلح برگزار شد. در شبکه‌های اجتماعی کاربران ویدیوهایی از شلیک ممتد ضد هوایی منتشر کردند. این خبر در حالی منتشر می شود که دور هفتم گفتگوهای غیر مستقیم بین ایران و ایالات متحده برای احیای برجام از 8 آذر از سر گرفته شده است. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه در واکنش به گفته جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید مبنی بر ارسال پیام مستقیم به ایران گفت هیچ گفتگوی مستقیمی با ایالات متحده در این ماه‌ها انجام نشده است.
در خصوص گفتگوهای وین هیچ صحبت مستقیمی با ایالات متحده در طی این سال ماهایی که گفتگوها در وین بوده انجام نشده. برخی پیام ها به واسطه آقای انریکه مورا، چه به صورت مکتوب و چه به صورت غیر مکتوب، از همون ابتدای گفتگوها در وین در خصوص موضوعات مذاکراتی، نه چیزی بیش از اون، دریافت شده. جواباشون هم در جا داده شده.
جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، هفته گذشته در پایان جلسه هفتم نشست برجام با بیان اینکه مذاکرات برای احیای برجام به خوبی پیش نمی رود گفته بود دیدگاه ایالات متحده هم از طریق اروپایی ها و هم در تماس مستقیم با طرف ایرانی گفته شده است. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه همچنین گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا در زمینه تروریسم را که در آن گفته شده بود اعضای ارشد گروه القاعده هنوز در ایران هستند را رد کرد. در حالی که میلیون‌ها شهروند افغانستان با گرسنگی و سرمای سخت زمستان دست و پنجه نرم می‌کنند، روز یکشنبه اعضای سازمان کشورهای اسلامی متعهد شدند صندوقی برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ایجاد کنند. نمایندگان 57 عضو کشورهای اسلامی در قطعنامه‌ای که به اتفاق آرا پس از نشست فوق‌العاده در اسلام‌آباد منتشر شد گفتند این صندوق با حمایت بانک توسعه اسلامی برای انتقال کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان ایجاد خواهد شد. این نشست یک روزه در حالی برگزار شد که سازمان ملل متحد بارها هشدار داده است افغانستان در آستانه یک فاجعه اقتصادی و انسانی است و میلیون‌ها افغان با خطر قحطی و گرسنگی روبرو هستند. جامعه جهانی از حاکمان جدید افغانستان خواسته است با ایجاد یک حکومت فراگیر حقوق اساسی همه افغان‌ها را تضمین کنند. آلمان بار دیگر هشدارهای اتحادیه اروپا مبنی بر اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه مسکو در صورت حمله به اوکراین را تکرار کرد. به گفته دولت آلمان، حمله به اوکراین میتواند برلین را وادار کند همکاری با مسکو در مورد خط لوله گاز طبیعی نورد استریم 2 را مورد بازنگری قرار دهد. کیف و حامیان غربی آن روسیه را به استقرار 100,000 سرباز در نزدیکی مرز خود با اوکراین به عنوان مقدمه احتمالی تهاجم متهم می‌کنند. روسیه با رد هر گونه قصدی برای حمله به اوکراین بر مخالفت خود با عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو تأکید کرده است. کریستیان لامبرشت، وزیر دفاع آلمان، روز یکشنبه در مصاحبه با هفته آلمانی بیلد ام زونتاگ گفت روسیه نمیتواند اراده خود را به ناتو دیکته کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم شاهین بشیری. اما اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. شنونده این مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به این موضوعات: آماده سازی علیه تحرکات نظامی، پاسخ ایران چه میتواند باشد؟ شهروندان ایرانی درباره برنامه هسته‌ای و مذاکرات احیای برجام چه میگویند؟ و نگاهی داریم به واکنش ها به اعدام حیدر قربانی. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله نیمروزی رادیو فردا. همراه ما باشید. دیگه در شبکه‌های اجتماعی صحبت از شنیده شدن صدای انفجار بود. حالا آنطور که معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفته، صدای پدافند ضد هوایی که صبح امروز در بوشهر شنیده شده مربوط به یک رزمایش نظامی بوده که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با بابک تقوایی، کارشناس نظامی، و از او پرسیدم آیا این گونه رزمایش ها نسبت به گذشته افزایش یافته یا حساسیت افکار عمومی به چنین رخدادهایی بیشتر شده؟
نخست اینکه اون سالهایی که خب خیلی احتمال میرفت یک سری حملاتی صورت بگیره به تاسیسات اتمی ایران، ما شاهد بودیم که یک سری رزمایش هایی برگزار میشد، چه در منطقه بوشهر چه در منطقه نطنز. و خب در جریان اون رزمایش ها خب شبیه به اون چیزی که ما امروز صبح در بوشهر مشاهده کردیم، یعنی فعالیت سایت های پدافند ضد هوایی و تیروارهای ضد هوایی صورت می گرفت. ولی خب در اون زمان سیستم به این شکل بودش که، یعنی عمل کرد به این شکل بودش که خب کمتر اصل غافلگیری رعایت می شد. ولی الان چیزی که در حال صورت گرفتن هستش این هستش که به نظر میرسه در جریان این رزمایش ها به گونه ای عمل میشه تا ببینن که سایت های محافظت کننده از تاسیسات اتمی ایران، سایت های پدافندی، چقدر سطح آمادگی دارن. یعنی در کنار این که یک رزمایش هستش برای اون سایت ها، فعالیت اینها رو میسنجن که ببینن چقدر عملکردشون خوب هستش. مسئله دیگر هم این هستش که خب ما در سالهای 2007 و 2008 خیلی فعالیت‌های مثل این داشتیم و تمرین‌هایی وجود داشته، ولی خب در اون زمان مثل امروز شبکه‌های اجتماعی نبودن و همچنین موبایل‌های دوربیندار نبودن و این امکان برای مردم عادی اطراف سایت‌های اتمی وجود نداشت به راحتی این وقت تصاویر تهیه بکنن، مثل خب امروز صبح که در جریان رزمایش پیامبر اعظم هیتلر خب یک تمرینی صورت دادن برای محافظت از سایت اتمی بوشهر.
امروز یک صحبت‌های دیگری هم داریم از فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که صحبت می‌کنه درباره این که اگر کشوری مثل اسرائیل بخواد حمله بکنه به تاسیسات هسته‌ای ایران، نیروهای نظامی ایران طرح‌های عملیاتی تمرین شده برای پاسخ به این حملات دارن. اگر بخوایم کمی وارد جزئیات بشیم، این که پاسخ نظامی جمهوری اسلامی ایران به یک حمله احتمالی چی میتونه باشه؟
پاسخ نظامی که اگر بخواد صورت بگیره و چیزی که خب که اسرائیل و به خصوص نیروهای نظامیش در سالهای اخیر براش آماده بودن و تمرین کردن این هستش که خب تقریبا میشه گفتش که یک سری حملات موشکی صورت میگیره، چه از خاک ایران و یا چه از خاک کشورهای همسایه اسرائیل مثل سوریه و تا حدودی میشه گفتش عراق، یعنی تا جایی که امکان داشته باشه و از مناطقی باشه که تحت تسلط نیروهای هشت شبی باشه. و خب این حملات بر علیه پایگاه‌های هوایی، پایگاه‌های موشکی و سایت‌های مهم نظامی اسرائیل صورت میگیره. خب اگر در جریان حمله اسرائیل به ایران سایت‌های اتمی مورد هدف قرار بگیره، به طور قطع ما شاهد خواهیم بودش که سایت اتمی اسرائیل، یعنی مرکز تحقیقات شیمون پرز در صحرای نقب، خب اون هم مورد حمله قرار بگیره توسط موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران. و خب این مسئله باعث شده که ما در سال‌های اخیر در اسرائیل شاهد باشیم که یک سری تمرین های برگزار بشه که در جریان اون تمرین ها خب شبیه سازی میکنن حمله به پایگاه های هوایی اسرائیل رو و در جریان اون به طور خیلی ناگهانی هواپیماهاشون رو سعی میکنن گسترش بدن به یونان و قبرس. و خب این مسئله جدی بوده برای اسرائیل.
اما آقای تقوایی، امروز چیزی که ما داریم میبینیم اینه که شکل مقابله و شکل جنگ ها متفاوت شده. الان مثلا مقامات و کارشناسان اسرائیلی که با روزنامه نیویورک تایمز صحبت کردن گفتن، حتی ابراز تردید کردن که اسرائیل توان آنچنان به عقب انداختن برنامه هسته‌ای ایران رو داشته باشه با یک حمله نظامی. و میبینیم که مثلا اتفاقات دیگری میفته در طول سالهای اخیر، حملات سایبری، حملات پهپادی، اون شکل کلاسیک جنگ دیگه اتفاق نمیفته. جمهوری اسلامی چقدر توانایی مقابله با این گونه حملات رو داره؟
این اقداماتی که صورت گرفته توسط موساد یا اصطلاحاً واحد 8200 نیروی دفاعی اسرائیل، مثل حملات سایبری، مثل خرابکاری هایی که بر علیه تاسیسات اتمی ایران صورت گرفته، خب اینها توانایی از بین بردن خطر اصطلاحاً دستیابی ایران به سلاح اتمی رو برای اسرائیل فراهم نمی‌کنه، اما تأخیر ایجاد می‌کنه. و خب ما شاهد بودیم که در پاسخ به این مسائل، خب اون قرارگاه پدافند سایبری سپاه پاسداران توانایی انجام حملات مشابهی رو نداشته به تاسیسات اتمی اسرائیل تا بتونه به همون شکل آسیب برسونه، و یا حتی اینها این قابلیت رو ندارن تا افرادی رو استخدام بکنن به عنوان جاسوس که خب دست به خرابکاری بزنه در تاسیسات اتمی اسرائیل. بنابراین در پاسخ به این حملات اینها دست دادن به حمله به کشتی‌های تجاری که حالا متعلق بود به شرکت‌هایی که این شرکت‌ها تعلق دارن به افرادی که اصطلاحاً اسرائیلی هستند. و خب تا حدودی به این شکل اونها تلاش کردن پاسخ بدن، ولی همون شکل و دقیقاً با همون شدت توانایی پاسخ دادن رو ندارن. و این گونه حملات هم خب توانایی از میان بردن برنامه اتمی ایران رو به طور کامل نداره و فقط میتونه تأخیر ایجاد بکنه.
ارزیابی بابک تقوایی، کارشناس نظامی رو میشنیدید. شما هم میتونید به ما بگید که در این باره چه فکر میکنید، اگر که از طریق شبکه پیام رسان تلگرام با نشانی @فرداگرام نظرتون رو بر ما بفرستید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
ساعت در ایران 2:12 روز دوشنبه. سپاسگزارم که همراه مجله نیمروزی با ما هستید. روند مذاکرات احیای برجام در وین با فراز و نشیب فراوانی روبرو بوده و حالا هم بار دیگه با وقفه چند روزه مواجه شده. طرفهای ایران در برجام منتظر نظر ایران درباره بازگشت به میز مذاکره هستند که شاید در روزهای آینده اتفاق بیفته. نظر به رویکرد حداکثری هیئت مذاکره کننده جدید جمهوری اسلامی، به نظر میرسه بسیاری در ایران امید چندانی به نتیجه بخش بودن این گفتگوها ندارند. همکارم نازآفرین میرزا خلیلی در گزارشی اختصاصی نگاهی کرده به نظرات گروهی از شهروندان ایرانی در این باره، با هم بشنویم.
جشن و سرور که هزاران تن از مردم ایران 6 پیش پس از شنیدن خبر توافق هسته‌ای تا پاسی از شب برگزار کردند. این بار اما اگر توافقی هم در وین حاصل شود، بعید است ایران شاهد چنین صحنه‌هایی باشد. 6 پیش ایرانیان به امید آشتی کشورشان با جامعه جهانی و رها شدن از بند تحریم‌های فلج کننده در انتظار روزهای بهتر سر از پا نمی‌شناختند. روزهایی که با بازگشت تحریم‌ها بر تهران به دنبال خروج واشنگتن از برجام چندان نپایید. اما حالا شرایط فرق دارد. این سومین باری است که مذاکره های احیای برجام در دولت ابراهیم رئیسی به تعویق می‌افتد. نخستین بار به مدت بیش از 5 و به دنبال روی کار آمدن دولت تندروی تازه در ایران. بار دوم 5 پس از آغاز دور 7 مذاکره ها در وین در پی تغییر پیشنویسای توافق شده دولت قبلی توسط تهران و تازه ترین مورد جمعه گذشته بود که اروپایی ها ایران را مسئول این وقفه می دانند. دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند که درخواست تهران برای توقف این گفتگوها آن هم در گرماگرم مذاکره‌ها ناامیدکننده است. موضعی که ایالات متحده هم در آن شریک است. با این حال مردم ایران هم از این همه مذاکره بی نتیجه خسته شدند. آنها با طرفای مذاکره کننده دست کم در یک مورد اشتراک نظر دارند. آن هم ناامیدی از نتیجه بخش بودن گفتگوهای وین توسط هیئت مذاکره کننده دولت ابراهیم رئیسی است.
اصلا به نتیجه نمیرسه.
والا این دولت که حرفش این بود که ما اصلا نیاز به مذاکره نداریم و اصلا تحریم ها تاثیر نداره و مدیریت و فلان، اما حالا موقع مذاکرات که میشه 40 نفر رو میفرستن برن مذاکره.
دولت روحانی که اومد سر کار توی خود دانش و تجربه ای چیزی داشتن و از همون اولش هم گفتن مذاکره میکنیم، ولی تو 8 سال هیچ اتفاقی نیفتاد. این دولت هم که اومده سر کار از همون اولش مخالف بودن، نه نمی کنیم این کار در من ضد انقلابیه، این را میجوریه اونجوریه، تا شدن رفتن هیچ اتفاقی هم نیفتاده جز گرون شدن دلار.
خیلی امیدی به این که چیزی تغییر بکنه نداریم راستش، و اینکه امید به چی داریم نمیدونیم.
شماری هم گرچه به موفقیت مذاکره ها امید ندارند، اما میگویند شکست گفتگوهای احیای برجام شرایط اقتصادی را دشوارتر خواهد کرد.
مردم بیچاره میشن، بدبخت میشن، از این بدبختر میشن، از این خود دست خالی تر میشن.
این به یک وضعیتی که مشخص نیستش که اینا اگه توافق نکنن وضعیت اقتصادی به چه شکل میشه، اگه توافق بکنن رو چی میخوان توافق بکنن، ما مردم این وسط چه اتفاقی قرار معلوم بیفته.
در جریان 6 دور مذاکره های قبلی احیای برجام که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی انجام شد، طرف های گفتگو بر سر لغو تحریم های ایران در 3 حوزه نفت، بانک و حمل و نقل به توافق رسیده بودند. اما حسن روحانی می گفت که برخی در ایران نمی خواهند این توافق اجرایی شود.
همین امروز دوم تیر می تونیم ما تحریم رو تمام کنیم. بریم همین الان اختیارات رو بدیم با آقای دکتر عراقچی، پاشه بره وین، در عرض چند روز توافق نهایی کنه، اعلام شه تحریم هم برداشته بشه. ما کارمون رو انجام دادیم. حالا یه سری پیچ و خم داره، یه سری گرفتاری های سیاسی، من نمیخوام اصلا واردش بشم الان.
شماری از مردم معتقدند که انتقاد اصولگرایان تندرو از عملکرد دولت پیشین، در حالی که حالا خود قوای سگانه کشور را در دست دارند، تنها بازی سیاسی است.
خودشون میگفتن مشکلات تحریم نیست، حالا الان اومدن میگن باید بریم مذاکره کنیم. اگه مشکلات تحریم نیست واسه چی مذاکره کنیم؟ اگه مشکلات تحریمه چرا اون موقع که اونا میگفتن ما مذاکره تحریم جلوشو میگرفتیم؟ یه بازی سیاسی، خودشون هر کی بگه که من بهتر بودم، من بهتر تونستم مشکلاتو حل کنم.
برجام و اینا هم همه در جهت منافع، من دانش سیاسی ندارم ولی در میدونم که در جهت منافع خودشون انجام میشه و نتیجهش هم نمیدونم چی میشه، ولی اون چیزی که میدونم اینه که خیلی این حکومت ضعیف شده الان و روزای خوبی رو نمیگذرونه و آینده خوبی براش نمیبینم.
مذاکره های جاری در وین میان اعضای باقی مانده در توافق هسته‌ای 6 سال پیش که آمریکا به طور غیر مستقیم در آن شرکت دارد، با هدف بازگرداندن ایران به تعهدات هسته‌ایش در مقابل رفع تحریم های واشنگتن است. حدود 3 سال پیش با خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ، تحریم های این کشور بر تهران بازگشت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا حالا میگوید که خواستار بازگشت به برجام است، آنچه که میتواند موجب لغو تحریم ها و گشایش اقتصادی در ایران شود.
بانیان و شرکای وضع موجود نمیتوانند تغییر دهنده وضع موجود باشند.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در رقابت‌های انتخاباتی با وعده رفع فشار تحریم‌ها وارد میدان شد. با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز به کار دولتش، تحریم‌ها بر سر جای خود باقی است. تهران نه به گفته خود این تحریم‌ها را خنثا کرده و نه توانسته بر سر لغو آنها با واشنگتن به توافق برسد.
یه مقدار وضعیت به ثبات رسیده بود، با این وضعیت رو بدتر خرابش کردن. کاری کردن که از همون یه تیکه ثبات هم افتادیم، الان معلوم نیست بازار چه خبره. همه مغازه ها رو تعطیل کردن، هیچ کی بار نمیفروشه، هیچ کی جنس نمیفروشه، که چی معلوم نیست چه خبره.
این مذاکرات طولانی که داره انجام میشه
نتیجه نخواهد داشت و هر روز بدتر از دیروز. ما از نظر اقتصادی خیلی ضرر کردیم. الان یک کالایی رو میخوایم بخریم، من خودم به عنوان یک فروشنده یک کالایی رو میخرم، فردا پس فردا میخوام بفروشم اینو، باید دو روز بعدش برم یه مبلغ گرونتر اینو خرید کنم. یعنی هیچ گونه سود و منفعتی برای فروشنده این کالا نداره. مذاکرات هسته‌ای والا ما خیلی پیگیری نمی‌کنیم، ولی خب یعنی خسته شدیم حقیقتاً از پیگیری. چندین سالی که داریم میرن مذاکره میکنن، میان دلار گرون میشن، مذاکره میکنن میان مرغ گرون میشه. والا مقصرم به نظر من دو طرف هستن، یعنی آمریکا هم خب به هر حال چیزایی رو میخواد که در قامت و چیز این نظام نیست.
با افزایش اختلافات در وین، ایالات متحده طرح‌های جایگزینی را در صورت شکست مذاکره‌ها مطرح کرده، اعمال تحریم‌های بیشتر و حتی اقدام نظامی. گرچه مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی می‌گویند که خواستار رفع تنش‌ها از راه مذاکره‌اند، اما به نظر می‌رسد که هرچه این گفتگوها پیشتر می‌رود، سانتریفیوژها در ایران اورانیوم بیشتری را غنی‌سازی می‌کنند و به موازات آن فشار اقتصادی بر مردم و سایه جنگ بر منطقه سنگین‌تر می‌شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
شما هم میتونید به ما بگید که درباره برنامه هسته‌ای ایران، هزینه اون، مذاکراتی که برای احیای برجام در جریان بوده و حال متوقف شده چه فکر میکنید؟ با پیامگیر رادیو فردا میتونید تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-13 شماره ماست.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
حتما با ما باشید. در ادامه این مجله نیمروزی سری هم به شبکه‌های اجتماعی خواهیم زد، اما پیش از آن شیوع پرشتاب سوی جهش‌یافته جدید کرونا به نام اومیکرون در بریتانیا دیگر کشورهای اروپایی را هم وادار کرده برای جلوگیری از گسترش این ویروس خطرناک محدودیت‌های تازه‌ای را برقرار کنند. نگاهی داشته باشیم به این موضوع با شهرام میریان.
در حالی که اروپاییان خود را برای برگزاری مراسم جشن کریسمس و آغاز سالی نو آماده می کنند، شیوع گونه اومیکرون در بریتانیا و شماری دیگر از کشورهای اروپایی شهروندان این قاره بزرگ را در نگرانی فرو برده. یکی از این کشورها آلمان است که خود درگیر خیز و یا موج چهارم کرونا است و در شبان روز گذشته 180 شهروند خود را بر اثر ویروس ناشی از کرونا از دست داده. آلمان اما با توجه به افزایش بالای موارد ابتلا به سویه جدید اومیکرون در بریتانیا، این کشور را در لیست مناطق پرخطر خود قرار داده. به این ترتیب از فردا دوشنبه ورود شهروندان بریتانیایی به آلمان ممنوع اعلام شده. ولی با این حال افرادی از آن کشور که قصد سفر به آلمان را دارند باید روی 2 هفته اقامت در قرنطینه حساب کنند. گسترش برقاسای سویه تازه اومیکرون بر شمار مبتلایان به این ویروس در بریتانیا افزوده. به عنوان مثال 2 روز پیش مقام‌های مسئول این کشور خبر از 23,000 بیمار کرونایی دادند که بیش از 13,000 تن از آنها مبتلا به ویروس اومیکرون بودند. با توجه به این آمار، مقام‌های امور بهداشتی بریتانیا یادآور شدند در شهر بزرگ لندن با جمعیت 9 میلیونی هر 2 روز یک بار شمار بیماران کرونایی افزایش می‌یابد. به این ترتیب به گفته همین مقام‌ها در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت در حال حاضر در بریتانیا حدود 25,000 بیمار تایید شده وجود دارند که به ویروس تازه اومیکرون مبتلا هستند. پس از بریتانیا همین ویروس نوظهور به فرانسه، دانمارک و نروژ هم راه یافته. از این رو آلمان این سه کشور را نیز در لیست کشورهای پرخطر کروناییش قرار داد. دلیلی که مقام‌های بهداشتی آلمان برای این تصمیم خود ارائه کرده اند شمار بالای مبتلایان به ویروس جهش یافته اومیکرون ذکر شده. به این ترتیب از امروز یک شنبه هر مسافری که از فرانسه، دانمارک و نروژ وارد مرز آلمان شود، اگر به طور کامل هم واکسینه شده باشد، باید به مدت 10 روز در قرنطینه بماند. در این میان یکی از کشورهای اروپایی که برای جلوگیری از گسترش ویروس اومیکرون دست به اقدامهای سختگیرانه تری زده هلند است. مارک روته نخست وزیر این کشور در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرده تا 14 ژانویه سال آینده همه رستوران ها، کافه ها، میکده ها، موزه ها، تئاتر و سینما و کلوب های ورزشی تا ساعت 17 باز خواهند بود، آرایشگاه ها و سالن های زیبایی اما تعطیل. نخست وزیر هلند خطاب به شهروندان این کشور گفته سویه اومیکرون او را مجبور کرده چون این محدودیت هایی را اعمال کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
از شهرام میریان درباره اومیکرون میشنیدید که روز گذشته اعلام شد اولین مورد اون در ایران هم شناسایی شده. اما سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی. همکارم بنیامین صدر روی خط تلفن همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به موضوعاتی که بیشتر مورد توجه بوده، از جمله اینکه دادگستری استان کردستان روز گذشته از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی خبر داده بود و واکنش‌های زیادی داشته این موضوع. بنیامین، کاربران شبکه‌های اجتماعی چه گفتن در این باره؟
سلام میکنم به تو هانا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی ماجرای اعدام و روند بازجویی و در واقع دست بازداشت حیدر قربانی در شبکه‌های اجتماعی همچنان بهش پرداخته میشه. آقای قربانی در یک فایل ویدئویی که ازش منتشر شد اعلام کرده بود که زیر شکنجه مجبور شده اعترافاتی رو انجام بده، چیزی که پیش از این هم مشابه اون رو ما زندانیان امنیتی و سیاسی که بازداشت می‌شدن در واقع مطرح کرده بودن و ما می‌شنیدیم از زبانشون، حالا در تماس‌های تلفنی یا ویدئویی که برقرار می‌کردن از زندان یا خانواده‌هاشون. خیلی از کاربرها اشاره کردن به این موضوع که زندانیان سیاسی و عقیدتی که محکوم به اعدام میشن خیلی وقتها و در سالهای اخیر به خصوص بدون اعلام قبلی به خانواده و به صورت ناگهانی اعدام میشن، چیزی که وکلای این زندانیان اعلام کردن که این هم خودش نقض آشکار حقوق بشر هست، نقض آشکار حقوق یک زندانی هست. اما خیلی از کاربران نزدیک به جمهوری اسلامی و هواداران جمهوری اسلامی از هر دو جناح اصلاح طلب یا اصولگرا اشاره کردن به در واقع فعالیت‌های مسلحانه برخی زندانیان از جمله آقای قربانی، یا اتهاماتی رو مطرح کردن مبنی بر قتل کسانی از سوی ایشون به دست ایشون یا با همدستی ایشون، که این موضوع هم به دلیل اینکه همچون گذشته دستگاه قضایی و اساساً مراجع رسیدگی کننده قانونی در ایران اطلاعات دقیق و مستندی رو منتشر نمی‌کنن از نحوه بازداشت، از اتهام، از در واقع روند بازپرسی و مسائلی از این دست، و همه چیز در یک ابهام کلی باقی میمونه. خیلی از کاربرها اشاره کردن که این هم نقض آشکار حقوق بشر هست، فارغ از این که اساسا مجازات اعدام به تعبیر بسیاری از کاربران انسانی هست یا غیر انسانی، به خصوص برای یک متهم سیاسی و امنیتی. این که از روند باز در واقع بازرسی و شرایط نگهداری زندانی هیچ اطلاع دقیقی داده نمیشه، اطلاعات درستی داده نمیشه، از اون طرف اتهام هایی هم که مطرح میشه اسناد و شواهد دقیقی براش ارائه نمیشه، باعث شده که خیلی از کاربرها به این موضوع بپردازن. خیلی هم اشاره کردن به این موضوع که آقای قربانی بعد از در واقع اعدامش بسیاری از شهروندان و ساکنان اون منطقه در کامیاران و کردستان ابراز همدردی کردن با خانواده، چیزی که پیش از این هم برای برادران در واقع زانیار و لقمان مرادی هم ما دیده بودیم و این نشون میده که آقای قربانی زندانی شناخته شده ای بوده دست کم برای مردم اون منطقه و بسیاری از مردم کردستان که خیلی از کاربرها هم اشاره کردن به این موضوع.
سپاسگزارم بنیامین صدر. حتما در طول امروز بیشتر درباره اعدام حیدر قربانی و آباد اون خواهیم گفت. سپاسگزارم از شمایی که شنونده مجله نیمروزی بودید. دعوت میکنم با ما باشید ساعت 15 در ایران با تازه ترین خبرها از رادیو فردا بازخواهیم گشت.